ما دغدغه بیماری کرونا رو داریم و داریم رعایت میکنیم شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی رو و پیشگیری میکنیم از بیماری کرونا. خب عده هم هستن که جز مدافعان سلامت و جهادگران عرصه سلامت در این روزها به حساب میان. مدافعان سلامت، پرستاران، کسانی که در مراکز اورژانس هستن، کسانی که در مرکز فوریت‌های پزشکی هستن، همه و همه دست به دست هم دادن تا این روزها کمک بکنن به بیمارانی که مبتلا به کرونا هستن. یکی از جاهایی که در واقع خدمات رسانی میکنن به این بیماران و سعی میکنن زود هنگام این بیماران رو تشخیص بدن و راهنمایی بکنن، مرکز اورژانس فوریت‌های پزشکی شهر کرمانشاه. ما مطلع شدیم که یکی از کسانی که اونجا خدمات رسانی میکنن و نسبت به همکارای دیگرشون در بخش کرونا بیشتر شیفت داشتن، آقای صیادی هستن. قصد داریم تماس تلفنی باشون برقرار بکنیم و باشون صحبت بکنیم. دعوت میکنم بشنوید.
الو.
سلام آقای صیادی.
سلام.
حال شما خوبه؟ خدا قوت، خسته نباشید.
مرسی، متشکرم، ممنون.
آقای صیادی، برای شنونده هامون بفرمایید که کدام قسمت مرکز فوریت های پزشکی شما فعالیت دارید؟
قسمت اورژانس مرکز فوریت های پزشکی مرکز کرونا هستم خدمت شما هستم.
بله، ما شنیدیم که شما بیشترین شیفت رو نسبت به همکاری دیگه‌تون داشتین، درسته؟
بله.
شما پدر هستین؟
بنده تا چند روز دیگه پدر میشم، هنوز نه.
بله، انشالله پیشاپیش به شما تبریک میگیم.
شکرم، ممنونم.
فکر میکنم نگرانی و حساسیت شما نسبت به این که خدای نکرده مبتلا نشید به این بیماری نسبت به همکار دیگه‌تون بیشتره، به خاطری که همسر شما الان باردار هستن و به هر حال شما باید خیلی بیشتر رعایت بکنید.
والا از لحاظ رعایت کردن که نسبت به بقیه باید 100% بیشتر رعایت کنم، ولی خب طبق اصول فردی و نظافتی که وزارت بهداشت گفته ما کارو انجام میدیم.
بله.
ولی باید کارم انجام داد، نمیشه که غافل از کار شد.
اصلا کار شما چیه؟ چطوره؟ یعنی تو همون مرحله اولی که بیمار متوجه میشه که مبتلا شده شما بهش کمک میکنین؟
ببینید، ما نیرو عملیاتی هستیم.
بله.
یعنی که ابتدا بعدی که مریض هست و طبق اون گزارشه که مردم به واد دیسپج ما میدن که مثلا از بابت ای که مریض شدن یا حالت مثلا مریضی دارن،
علائمو دارن،
علائمی که دارن با دیسپج مشاوره میکنن، مشاوره میکنن اگر پرستار کارشناس پرستار ما که در واد دیسپج هستن صلاح بدانن مثلا به مشکوک به کووید 19 باشن به واد کرونا که ما بر پایگاه طالقانی هست ارجاع میدن.
بله.
ما میریم بالین بیمار و اصولی که گفتن به ما انجام میدیم، از بابت بالینشان ببینیم که مشکل دارن یا نه، اگر نیاز باشه ما انتقال میکنیم به بیمارستان گلستان یا بیمارستان فارابی.
شما نمیترسین مبتلا بشین؟ دل و جرأت خاصی من فکر میکنم میخواد.
والا ترس بده، هر چیزی که ترس هست ولی باید این کار انجام داد، نمیشه، چون که اگر کمک هم دیگه نکنیم کسی نیست که واقعا بخواد کمک کنه، باید هم دیگه باید همدل باشیم، هم صدا باشیم و کمک هم دیگه کنیم. بالاخره ترس بده، هر کاری هست.
این حس همدلیه کجای زندگی به شما کمک کرده؟ فکر میکنید وقتی که شما که همش مدام در حال کمک کردن به بیماران هستید؟
من همیشه شاکرم، چون تو همه سختی ها تو همه نقاط زندگی بهم کمک کرده و قطعا هم از این راضی هم از این موضوع که بتونم که کمک افراد هم نوع مثل خودم کنم و هیچ موقع هم هیچ بدی برام به وجود نیامده.
خدا رو شکر، انشالله که همیشه سلامت باشید آقای صیادی بزرگوار، برای شما، برای همسر محترمتون، برای فرزندتون که تو راه آرزوی سلامتی میکنیم و همینطور برای همه همکارانی که مثل شما دارن خالصانه فعالیت میکنن، همدل و همصدا هستن به قول خودتون با این مشکلی که پیش اومده و کسانی که مبتلا شدن. انشالله که همیشه سلامت باشید، خدا به شما اجر بده، خدا نگهدار.
مرسی، متشکرم. منم از شما و همکاراتون و از همه مردم خیلی صمیمانه از قلبم تشکر میکنم و انشالله که به آرزوی خوب و سلامتی دست پیدا کنن همه.
بله، انشالله، خدا نگهدار.
متشکرم، ممنونم، خدا شما خدا.
لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می کنم، باشد برای روز سبادا. اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست. آن روز هرچه باشد روزی شبیه دیروز، روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همین روزهای ماست. کسی چه می داند شاید امروز نیز روز مبادا باشد. شعری بود از قیصر امینپور که بسیار به حال و روز امروز ما در جامعه‌ای که کرونایی شده می چسبه و می خوره. ملت ما روزای بسیار زیادی رو توی سختی پشت سر گذاشتن و هر بار سربلندتر از همیشه روزای سخت در کنار هم بودن، با هم گذراندن و همیشه ثابت کردن در شرایط بحرانی کنار همن.
من شغلم جوری است که الان با بیمارها سر کار داریم. من توی اورژانس 115 خدمت میکنم و بعضی وقتا پیش میاد که ما عملا کاری برای بیمار از لحاظ بالینی نمیتونیم انجام بدیم، ولی خب همین احساس همدلیه و همین که آرامش بتونیم بدیم به مریض خودش خیلی کمک میکنه به وضعیت اون بیمار و خیلی حس خوبی میده به خود ما. حتی ما همین که بتونیم یک احساس خوشایند رو در یک فرد ایجاد کنیم شاید بزرگترین نعمتیه که یک انسان میتونه داشته باشه و خدا رو هزار مرتب شکر که این نعمت نصیب ما شده و میتونیم در این زمینه به مردم خدمت کنیم و مفید باشیم انشاءالله.
امام صادق علیه السلام میفرمایند کسی که به نیازمندی یاری بدهد خداوند 70 نوع بلا و گرفتاری را از او دفع خواهد کرد.
اینجا از هر دست بگیری از همون دست میگیری. قطعا کسانی که تو این امر خداپسندانه شرکت کنن جایی که نیاز به کمک داشته باشن خداوند دستشون رو میگیره. مطمئن باشن که خدا خوبی هیچ کس رو بیپاسخ نمیذاره. تا اونجا که برای ما مقدور هست کمک کنیم که کسانی که در شرایط نامناسبی به سر میبرن اونها هم مثل ما و در کنار ما توی شرایطی باشن که توی قرنطینه بمانن و این مشکل به امید خدا سریعتر، یعنی از جامعه ما و از محیطی که داریم توش زندگی میکنیم که مخاطرش برای همه ما هست، انشاءالله این روزها رو هم پشت سر بذاریم به یاری خدا و با کمک هم دیگه.
وقت مهربونیه، وقت محبت، به هم کاری کن دور و برت جانمونه یه سر بغم، هر کی افتاده زمین کمک کنیم بلند بشه، وقت آشتی کردن، فرصت خوب بخششه، فرصت خوب بخششه، یه شروع تازه کن بیا دوباره سر خط، از من و تو حرکت، از اون بالایی برکت، بیا دست به دست بدیم که خاکمون بهش بشه، نذاریم با غصه ها چهره دنیا زشت بشه.
این یک خاطره خوشی از دستگاه و مجموعه های درمانی کشور در ذهن این ملت خواهد ماند. این یه خاطره خوشی است که در این دوره جامعه پزشکی و پرستاری و جامعه درمانی کشور از خودش یادگار خوبی و خاطره خوبی رو به جا گذاشت.
خب جمعی از پرستاران و مدافعان سلامت این روزها دارن خدمات رسانی میکنن و کمک میکنن به بیمارانی که مبتلا به کرونا شدن. قصد داریم یه تماس تلفنی برقرار بکنیم با بیمارستان گلستان و با یکی از این پرستاران صحبت بکنیم. ایشان خانم ریزوندی هستن. دعوت میکنم که همراهمون باشید و این گفتگوی تلفنی رو بشنوید.
الو
سلام خانم ریزوندی، حال شما خوبه؟ خدا قوت، خسته نباشین.
ممنونم، سلامت باشین، قربان شما.
سر شیفت هستین الان؟
بله، باید باشم.
زنده باشین. خب از خودتون برامون بگین چند روزه که شما پرستار بیماران کرونایی هستین؟
راستش من یک ماه و نیمی هستش که تو بخش کرونا.
بله، روز اول نمی ترسیدین که برین تو این بخش
راستش میترسیدم، خیلی هم میترسیدم، ولی از طرفی میگفتم که به هر حال باید وظیفه خودم رو انجام بدم.
بله.
یه مقداری حالا توکل کردم به خدا و واقعا سپردمش به خدا. بیشترم من نگران خانواده‌ام بودم، وگرنه که خودم به هر حال خدا رو شکر مشکلی خاصی ندارم که بگم نگران باشم که مریضم.
خدا رو شکر.
من خودم فکر نمی‌کردم که بتونم تو بخش کرونا کار کنم اولش. آره، ولی میگم بعدش یواش یواش وارد بخش شدم، همکارامو دیدم، مریضا رو دیدم، واقعا دیدم دلم قرص شد.
بله.
چون همکارامو میدیدم خیلی واقعا دل و جونشون مایه میذارن، تلاش میکنن برای مریضا. حالا بعضیشون یک ماه قبل از من اومده بودن، تجربیاتی داشتن به من گفتن. واقعا به نظرم که با توکل به خدا میشه. واقعا
چه حسی دارید به اینا کمک میکنید؟
میگم وقتی که مریضا نزدیکشون میشین، بعضیشون خودشون نگرانن که نکنه ما رو مبتلا کنن، روشون رو اون ور میکنن یا مثلا سعی میکنن با ما صحبت نکنن. یعنی یکیشون به من میگفتش که ببخشید من نمیتونم بهتون سلام کنم، چون که هر سری میان تو اتاق من نمیتونم سلام کنم، چون نگرانم که مثلا با حرف زدن شما رو آلوده کنم. ولی وقتی که ما میریم بالا سرشون و میبینیم که حتی همراه ندارن، بعضی همراهشون کلا تماس هم نمیگیرن، خیلی تنها هم، خیلی حس تنهایی دارن، حس اینکه هیچ کی سمتشون نمیاد ولی ما سمتشون میریم، واقعا من احساس میکنم که حس خوبیه، برای خودم حس خوبیه.
انشالله که اثرات این حس خوب توی زندگی شما خانم رضوندی عزیز جریان داشته باشه. در پایان چه صحبتی برامون دارید؟
بگه این که به همکارام هم واقعا خسته نباشید میگم، چون که این روزا واقعا دارن به سختی کار میکنن، به حال از نظر روحی یه مقدار ممکنه سخت باشه، از نظر فیزیکی توی اون لباسا براشون خیلی سخته. امیدوارم که همشون سالم و سلامت باشن.
بله انشالله. خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما.
منم همینطور، سلامت باشی.
انشالله که خدا شما رو اجر بده.
ممنونم، سلامت باشی.
همیشه سلامت باشین، اختیار دارین عزیز ما این شما. در پناه خدا باشین خانم رضوندی، خیلی خوشحال شدم. قربان شما، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
دست منو بگیر، همراه من بیا، تا با تو بگذریم از این شب سیاه. سیر غم اومده تو قلب آدم ها، باید قوی بشن گلهای بین ما. دردی که قلبمو مفروش میکنه، صد تا ستاره رو خاموش میکنه، اما همای عشق پرواز میکنه، آهنگ همدلی اجاز میکنه. جان مردم به خونه با پرستاری تو، آشوی کنم به راه با قداکاری تو، شب و روزم و میذارم واسه یاری تو، حتی جونم و میدم واسه هواداری تو. توی جشن همدلی نفس خایر فانی میشه، همه جا معطر از نسیم انسانی میشه، دل ما خونه همسایه نورانی میشه، دنیا عاشق همین همت ایرانی میشه. بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم، برنامه برای زوجین عزیزمون که در هر سنی از زندگی مشترکشون تمایل دارن که رابطه زناشویی بهتری داشته باشن. اما آنچه که در این برنامه میخوایم تقدیمتون بکنیم در مورد چرخه جنسی هست. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که ایشون پزشکن و دکترای بهداشت باروری و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام خدمت شما، ممنون از دعوتتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید خانم دکتر کشاورز عزیز. ما می‌خوایم در مورد چرخه جنسی صحبت بکنیم. برای ما بفرمایید که اصلاً چرخه جنسی چی هست و اصلاً لازمه زوجین ما تا یه حدودی بدونن که چه اتفاقی میفته تو رابطه‌شون و یک چرخه جنسی کامل چیه و اصولاً باید همه این مراحل شکل بگیره توی چرخه جنسی؟
چرخه پاسخ جنسی با اون شکلی که به صورت علمی ما میگیم و اون چیزی که بعد در تصویر در واقع ذهنی زوجین قرار بگیره، به گونه ای من حالا اینو میگم که برای افراد قابل درک باشه، بله باید یه درک ازش داشته باشن، اینکه بدن زن به چه شکل کار میکنه و بدن مرد به چه شکل کار میکنه و این چرخه پاسخ جنسی در زن و مرد یکسان نیست. ما 4 مرحله رو در یک چرخه پاسخ جنسی در نظر داریم: مرحله میل، برانگیختگی، اورگاسم و فرونشینی. در هر یک از این مراحل یک سری اتفاقاتی میافتن، یک سری فاکتورهای بعد وجود داشته باشن تا اینکه این چرخه به درستی پیش بره. مدلی که من الان دارم توضیح میدم یک مدلیه که به صورت خطی، به صورت قدم به قدم میگیم چطور در بدن پیش میره، اما یک مدل دورانی هم برای این چرخه متصور شدن دانشمندان که حالا در مورد اون هم صحبت میکنیم که اونم جالبه که زوجین ازش خبر داشته باشن. چرا باید بدونن؟ خیلی خوبه که افراد آناتومی بدن خودشون بشناسن، بدونن بدن خودشون چجوری کار میکنه و آیا اشکالی تو این زمینه داره یا نداره، بدن طرف مقابلشون چجوری کار میکنه و کجاها هست که باید حواسشون باشه که تقدم تأخرهایی در این چرخه در افراد، در زن و مرد وجود داره. حالا من سعی میکنم که از زنان شروع کنم و این چرخه رو بیایم نگاه بکنیم چه شکلی شروع میشه. در مرحله میل و برانگیختگی پس محرک‌هایی وجود دارن که فرد نسبت به اون محرک‌ها مغز تحریک میشه و حالا کدهایی در مغز شکل میگیره و باعث میشه که دستوراتی از مغز به سیستم تناسلی صادر میشه برای اینکه این برانگیختگی در واقع ایجاد بشه. پس میل افراد به رابطه تحت تاثیر هورمون‌هاشون هست، تحت تاثیر تجربیاتشون هست، تربیتشون هست، آنچه که در فرایند گذشته افراد وجود داشته و وقتی میان وارد رابطه جنسی بشن میلشون به این برمیگرده که در واقع به خصوص چه تجربه ای از قبل در واقع در مغز وجود داشته. مثلا من حالا یک تجربه منفی رو بخوام مثال بزنم، مثل مسائل سوء استفاده های جنسی یا مسائل خشونت هایی که خودش اصلا میتونه همینجا چرخه رو در واقع نگه داره، یعنی اصلا میلی شروع نشه. پس در واقع میل و برانگیختگی در زنها تحت تاثیر هورمون هاشون هست و کدهایی که در مغزشون شکل گرفته از یک محرک. یعنی محرک ها چه بویایی، بینایی، لامسه، شنوایی، همه اینها در مغز شروع میکنن به کدگذاری شدن. از بچگی در افراد این اتفاق میفته. یعنی یک بچه‌ای که تکامل جنسیشو داره طی میکنه داره مرتب مغزش کدگذاری میکنه. در سن نوجوانی مغز داره کدگذاری میکنه و به همین ترتیب. خب حالا الان فرد در واقع ازدواج کرده، میخواد وارد یک رابطه جنسی بشه، طبیعتاً این کدها دارن دوباره توسط مغز باز میشن. پس محرک و تفسیرشون همینجا در برانگیختگی نقششون رو نشون میدن. برانگیختگی وقتی در مغز ایجاد میشه که توسط همین فاکتورهای درونی که گفتیم هورمون‌ها و یه سری نوروترانسمیترهای توی مغز باید باشن، وجود داشته باشن اینها و یه سری در واقع فاکتورهای بیرونی که خود محرک و شکل محرک هستش، اینا تفسیر میشن. مغز دستور میده به اندام تناسلی به صورت پرخون شدن و در واقع تغییراتی که در سیستم تناسلی ایجاد میشه، برانگیختگی ایجاد میشه و بعد فرد وارد رابطه جنسی میشه و بعد به دنبال اون چی هست؟ اوج هیجانات و اورگاسم اتفاق میفته که به سیستم عصبی خیلی وابسته است. یعنی اینجا دیگه بعد سیستم عصبی درست کار بکنه تا یک اورگاسم اتفاق بیفته و بعد مرحله فرونشینیه. یعنی این چرخه دیگه داره به انتها نزدیک میشه. برای یک خانم شروع مجدد این چرخه نیاز به محرک مجددن داره، یعنی بعد محرک جنسی به حدی قوی باشه که بتونه مجددن وارد رابطه بشه. این در مردها یک مقداری متفاوت هست، یعنی مرحله فرونشینی و شروع مجدد رابطه در پاسخ جنسی خیلی مقدار در مردها متفاوته و حتی از نظر شیب چرخه پاسخ جنسی در مرحله میل و برانگیختگی زن و مرد خیلی با هم تفاوت دارن. که حالا اگر که ما بخوایم به چرخه پاسخ جنسی مردان هم ورود بکنیم، میتونیم اونجا این تفاوت ها رو عنوان بکنیم.
خیلی ممنون. این صحبتی که شما کردید نشون میده که اگر دو طرف اطلاعاتی داشته باشن راجع به این مراحل مختلف یک چرخه پاسخ جنسی، بهتر میتونن همدیگر رو درک بکنن و اینکه خانم و یه آقا در چه شرایطی، زن و شوهر به حال باید این انتظارات رو از هم داشته باشن یا اینکه بهتر بتونن انتظارات خودشون رو در قالب یک رابطه مناسب برآورده بکنن و شاید پاسخی باشه برای مراجعینی که شکایت دارن از بیمیلی و عدم تمایل به داشتن رابطه زناشویی. خب یکی از مشکلاتی هم هست که این روزا داره در مورد از هم گسیختگی های خانوادگی بیشتر مطرح میشه. ما هم به همین دلیل بیشتر تاکید کردیم در رادیو سلامت که راجع به این معقوله صحبت بکنید در برنامه حریم آرامش در مورد روابط مناسب همسران. در این برنامه ها بیشتر خواهید شنید از ما، اما دعوت میکنم شنونده یه بخشی باشید که اونجا هم لازمه ما از شیوه انتقال بیماری هایی که قابل انتقال از طریق جنسی هستن بیشتر بدونیم. دعوت میکنم شنونده و بیننده بخش بعدی باشید.
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی. ویروس HPV عامل ایجاد بیماری زگیل تناسلی است. زگیل تناسلی دارای انواع کم خطر یا پر خطر است و برخی از انواع آن در صورت عدم درمان به موقع می تواند به سرطان دهانه رحم تبدیل شود. اما ورود ویروس HPV به بدن لزوماً به معنی این نیست که فرد در معرض ابتلا به سرطان و یا انواع بیماری های دهانه رحم است. زگیل تناسلی نوع خوشخیم ویروس HPV است و حتی ممکن است در ناحیه دهان، مقعد و یا دست نیز ایجاد شود. بنابراین لازم است متخصصان به زوجهای جوان پیش از برقراری ارتباط جنسی این موضوع را یادآور شوند که تماس جنسی باید تنها از روش معمول باشد و روابط جنسی غیر معمول می تواند زوجین را با مشکلات پیچیده‌ای مواجه کند.
ادامه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم از رادیو سلامت و شما شنونده عزیز و بیننده عزیزی که از طریق سایت شبکه رادیو سلامت دارید ما رو پیگیری میکنید، مطالبی رو درباره چرخه پاسخ جنسی تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر زهره کشاورز هم همراه ما هستن. خانم دکتر، راجع به این مراحل صحبت کردید، البته داریم بیشتر در مورد خانم ها صحبت میکنیم، تاکیدتون روی عوامل موثر بر همون میل و برانگیختگی. معمولا باید این در یک رابطه بین همسران این چرخه کامل میشه، همیشه این اتفاق میفته، یا اینکه شکایات از این هست که نه، ممکنه که اصلا این شرایط توی خانم به یک شکل کاملی اتفاق نیفته؟
سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه این چرخه یک چرخه ایه که ما مراحلشو گفتیم. در یک رابطه بله به طور کامل اتفاق میفته، ولی همیشه ممکنه اتفاق نیفته. یعنی آیا در تمام روابط بین دو نفر یک خانم باید حتما به اورگاسم برسه؟ گاهی وقتا ممکنه که این اتفاق نیفته و این نباید محل تعارض و دعوا باشه، چون خیلی وقتا خانم ها ممکنه که در روابطی آغاز زودتر انزال بشه و اصلا خانم فرصت نکنه که به اورگاسم برسه. این در چندین روابط یک دفعه اتفاق بیفته اشکال نداره، ولی همینجا محل دعوا میشه. اما اگر این تکرار بشه، خب اون وقت بله قابل بررسی هست. پس اینکه آیا افراد باید در یک در واقع رفتار جنسی هدف محور باشند یا فرایند محور باشند؟ هدف محور بودن یعنی اینکه فرد انتظار داره که حتما در یک رابطه جنسی هدف اصلیش دستیابی به اورگاسم باشه، و حالا اگر به هر علتی در اون رابطه این اتفاق نیفته ایشون ناراضیه، یا اینکه نه فرایند محور باشه، یعنی از شروع در واقع رفتار جنسی وقتی در یک رابطه جنسی بین دو نفر فرد نگاهش فرایند محوری باشه، یعنی در کل مسیر هم سعی کنه که راضی باشه از این رابطه و مشارکت هم داشته باشه. البته پس در واقع درسته که این چرخه رو به این شکل توضیح میدیم و میگیم که باید به این ترتیب اتفاق بیفتن، ولی ممکنه که گاهی وقتا شرایطی باشه که حالا به خصوص تو پدیده اورگاسم دارم تاکید میذارم، به خاطر اینکه خیلی وقتا من میبینم روابطشون اورگاسم محوره یا حتی تابوهایی تو ذهنشون دارن که باید همزمان به اورگاسم برسیم، که اصلا توی چرخه پاسخ جنسی یک باور اشتباهه. که بعضی وقتا مراجعه میگن که خانم دکتر، اونایی که با هم به اورگاسم میرسن یعنی که عشق بیشتری به هم دیگه داشتن، اصلا هیچ ربطی نداره، یعنی یک باور اشتباهیه، یا ناباروریم به خاطر اینکه ما با هم به اورگاسم نمیرسیم، یعنی اینا باورایین که هیچ ربطی ندارن، زمینه علمی هم ندارن، ولی تو باور جامعه گاهی وقتا وجود داره در افراد. اینه که این چرخه به این شکل بله هر جاش که دوچار آسیب بشه خودشو با مشکل و بعد با اختلال نشون میده، ولی اگر تکرار بشه بعد تو معیارهای تشخیصی ما بیاد قرار بگیره.
لین واقعا براش یادداشت میذارین شما متخصصین این حوزه، یا اینکه نه بستگی داره به رضایت طرفین، یه فردی هدف محور هست، یه فردی فرایند محوره، یعنی براش اون کیفیت شروع اون رابطه و ادامهش حالا به هر شکل اگر هم بخواد به اورگاسم برسه یا نرسه براش تفاوتی نمیکنه، یا اینکه نه حتما باید به هر حال از چند رابطه که با همسرش داری یکیش به این شرایط برسه و کامل بشه این چرخه. اینا بستگی به فرد داره یا شما براش تعیین کننده هایی دارید؟
طبیعتاً وقتی که این چرخه کامل پیش بره رضایت ایجاد میشه، یعنی هر زمانی که این چرخه ها میشکنن از یک نقطه ای و تکرار شونده دچار مشکل میشن، فرد به دنبالش دچار نارضایتی جنسی میشه. یعنی اگه من بخوام مثالشو بزنم، خانمی که برانگیختگی خوبی نداشته باشه، یعنی در شروع رابطه بدن خشکه و درد رو داره تحمل میکنه، ممکنه که در اون ادامه رابطه به اورگاسم هم برسه، ولی تجربه ذهنی که از رابطه داره تجربه خوشایندی به صورت تکرار شونده براش نیست، که این در واقع برمیگرده به نوع دیگه ای از نگاه ما به چرخه پاسخ جنسی، به خصوص در زنها، که اینو از این حالت خطی چهار مرحله‌ای در میاریم. در واقع یک نگاه دیگه ای که به صورت علمی به این مسئله وجود داره اینه که وقتی که ما میگیم میل و برانگیختگی، در چرخه های قدیمی تری که از نظر علمی مطرح شد میگفتن یه نفر میل داره بعد برانگیخته میشه و بعد وارد اورگاسم میشه به این ترتیب. الان صحبت از این که نه، میل همیشه نباید قبل از برانگیختگی باشه. باشه. خیلی وقتا فرد از قبل نسبت به محرک باید برانگیخته شده باشه. پس در واقع یه قدم علم جدید داره میاد متفاوت‌تر برخورد میکنه و این تو زنها بیشتره. منظور حرف من چیه؟ یعنی اینکه الان نقش محرک‌ها پررنگ‌تر میشن در رابطه. یعنی افرادی که محرک‌های یکسان، یک شکل، یک فرم و فارغ از هر گونه تنوعی در رابطه‌شون دارن، طبیعتاً برانگیختگی به مرور زمان کمتر و کمتر میشه و بعد خودشو بله با بی‌میلی نشون میده. پس مغز وقتی نسبت به محرکی برانگیخته میشه، میل داره که اون کارو انجام بده، وارد رابطه میشه و بعد پیامد رابطه براش چیه؟ مثلا حس خوشایند، حس صمیمیت، حس عشق و این پیامد مثبت داره. پس مغز دوباره با همون محرک دوباره دوست داره این چرخه رو تکرار بکنه. ولی فرض کنید الان خانومیه که مثلا تو سینه قبل یائسگیه، یا یه خانمیه که در دوران پیش از عادت ماهیانش با افت هورمونی مواجه هست و الان داره وارد رابطه جنسی میشه، هورمون‌ها کم شدن، اون برانگیختگی به اون شکل درش وجود نداره و در هر بار رابطه داره درد رو تجربه میکنه. پس پیامد این رفتار براش تجربه ناخوشاینده.